أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، الجهة الثانی، الظاهر، اعتبار العلو فی معنى الامر فلا یکون الطلب من السافل او المساوی امرا ولو اطلق علیه کان به نحو من العنایه. مرحوم آخو می فرمایند که یک بحثی هست که آیا در اطلاق کلمه امر علو معتبره یا استعلاء معتبره. مرحوم آخوند علو رو معتبر میدونند و استعلاء رو معتبر نمیدونند. در مسئله آی شهیدی فرمان که 5 تا وجه جاریه. یکی این که علو معتبر باشه، استعلاء معتبر باشه، هر دو با هم معتبر باشن، احد الامرین معتبر باشه، هیچ کدوم معتبر نباشن. این 5 قول. ولی در واقع حاجی‌های ما قول ششمی رو دارند، غیر از اینها دارند، که میگن نه علو معتبره نه استعلاء معتبره، الزام معتبره. حالا توضیحش میدم. این که نه اون نه علو معتبره نه استعلاء معتبره روشن نمیکنه که به چه شکله. حالا این رو توضیح میدم که ایشون چی میخوان بفرمایند و مطلبشون چیه. از ظاهر اعتبار من هم آخون میفرمایند که طلبی که از سافل یا مساوی صادر بشه این امر نیست. طلبی که از سافل باشه دعاه، از مساوی باشه التماسه. ولو اطلق علی کان به نحو من العنایه. خب بعد ایشون میفرمه کما ان الظاهر عدم اعتبار الافتعلا فیکون الطلب من العالی امرن ولو کان مستخفضن لجناهه. اگر عالی مستخفض جناه باشه، خودش رو عالی در نظر نگیره و خفض جناه کنه، باز هم طلبش امره. خب اما این که ما بگیم عهده ما معتبر هست، ایشون میگه ضعیف هست. بعد نکته ای که ایشون اینجا مطرح میکنه اون اینه که یک استدلالی مطرح است که این استدلال اگر صحیح باشه دلیل بر این هست که طلب سافل از عالی امر است. حالا یا به اعتبار این که اصلا استعلاء معتبره، علو معتبر نیست، یا البته حالا یه نکته عرض بکنم. من آخوند این که نه علو معتبر باشه نه استعلاء معتبر باشه رو مطرح نکرده، که نه بحثشون این وجه هایی که ایشون ذکر کرده 3 وجهه، یا علو، یعنی 4 وجهه به یک معنا. 4 نکته رو اینجا مطرح کرد، 4 وجه نه 4 قول. یکی این که علو معتبر باشه که خود من آخوند ذکر میکنه، این که مجموع الامرین معتبر باشه، این رو از عبارت فیکون الطلب من العالی امرن ولو کان مستخفضا لجناهه این استفاده میشه. مجموع الامرین معتبر نیست، طلب عالی امر است ولو همراه با استعلاء نباشد. خب اینم وجه سوم این هست که استعلاء معتبر باشه تنهایی. وجه چهارم اعتبار احده ما. این چهار وجه از عبارت های مرموخون در میاد. بعد یک استدلالی میکنه، این استدلال ازش استفاده میشه که اگه صحیح باشه که طلب سافل از عالی که با استعلا همراه باشه این امره. حالا یا به خاطر این که اصلا تنها استعلا معتبره، قلوب اصلا کاری نیست، یا عهده ما معتبره، استعلا کافیه ولو علو هم کافی باشه. استدلال این هست که اگر یک عالی، یک سافلی به عالی به خودش رو بزرگ نشون بده و استعلا کنه، این رو بهش میگن آقا چرا امر میکنی؟ پسر مثلا به پدرش تشر میزنه، میگیم بابا چرا امر میکنه بابا تو لمت تعمر و عباک. مرحوم آخوند میفرماین که اینجا توبیخ برای این نیست که چرا امر کرده، توبیخ این هست که چرا خودت رو در مقام استعلا قرار دادی. نفس استعلا قوی هست و توبیخ داره، والا اینجا حقیقتا امر سر نمی کنه. خب این بیانی است که ایشون داره. بعد البته ایشون شاهده بر این که طلب سافل از عالی بهش امر اطلاق نمی کنه صحت سلب می دونه، که یکی از قرائن حقیقت نبودن صحت سلب هست. من ابتدا چند نکته رو عرض بکنم. یکی این که این علوی که مرحوم آخوند اینجا معتبر میداند مراد از این علو چیه؟ خب مرحوم آقای ایروانی این علو رو به معنی علو حقیقی و مولا حقیقی بودن میدانه، در حالی که خیلی روشن هست که قطعاً علو حقیقی معتبر نیست و خیلی مایه تعجبه که ایشون این مطلب رو ذکر کرده. عواملی که سلطان به افراد میده اینا هم بدهیم، اون چیزی که احتمال داره در امر معتبر باشه علو عرفیه، نه علو واقعی و امثالی، همچنان که های شهیدی هم اشاره میکنند. من وقتی این عبارت مرحوم ایروانی رو خیلی سالها قبل دیدم خیلی تعجب کردم که اینجوری تفسیر میکنه علو رو ایشون، که هم تو نهایت درایشون هست هم در کتاب دیگه ایشون دارن الاصول فی علم الاصول. نه این هم این یه نکته. نکته ای که حالا قبل از اینکه اینو مطلب رو بگم، اساسا تحقیق این که در امر چی معتبر هست وابسته به یک ادراکات وجدانی و تبادرهایی هست که ما میکنیم. و عرض کردیم تبادر در ضمن استعمال باید معنا بشه، در واقع استعمال بلا تأولن و بلا عنایتن اون معنای حقیقت، اماره حقیقت هست امثال اینها. و عمدتاً در بسیاری از این واژه‌ها خب باید دید واقعا آدم چه آیا اینجا احساس تأول میکنه یا احساس تأول نمیکنه. به نظر میرسه بعضی از ادراکاتی که از کلمات هست متفاوت هست، یعنی تفاوتایی هست بازگشت میکنه به اینکه چه جوری از این الفاظ فهمیده بشه. مثلا این تعبیره که مرحوم آخوند میفرماید انک لم تأمره، که ایشون میفرماید که اینکه امر اطلاق شده به اعتبار اینکه اون بنده خدایی که سافل هست ولی خودش رو عالی فرض میکنه و امر میکنه، به اعتبار استعلاش این امر اطلاق شده. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که اینجا یک نوع تجوز رخ داده. مثالی آقای روحانی تو منتقل اصول میزنه، میگن گاهی اوقات ما یه نفری که خودشو خیلی باسواد میدونیم علم میدونه بهش میگیم آقای علم اینجا مسئله ما رو حل بکن ببینیم. آقای علم یعنی ای کسی که خودت رو علم میدانی، ایها الاعلم به نظرک، مراد این هست. حالا ببینیم آیا واقعا در جایی که این به اعتبار اعتقاد شخص و استعلاء شخص تعبیر امره رو به کار میبریم، این یک نوع تجوزی هست یا مجاز در حذف یا مجاز در استعاره هست که نه، و بیشترم من تصور میکنم مجاز در حذف، یعنی ایها الاعلم، یعنی ایها الاعلم به نظرک، به زعمک، به ادعائک، امثال اینها. خب وقتی میگیم به بچه میگیم به بابات امر نکن، لا تأمر اباک، آیا این معناش اینه که لا تأمر اباک به زعمک، یه به زعمک؟ اینجور نیست. ما لا تأمر اباک اون چیزی که منهی و نهی هست نفس امره، نه فعلی که تو اون فعل را امر میدانی، یعنی لا تفعل فعلا ترا انه امرون، این خلاف درک ما هست و این بیانی که مرحوم آخوند داره ما وجدانا اینجور نمیفهمیم. در نتیجه به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما، امر از سافل به عالی هم سر بزنه امر است. حالا آیا به جهت این هست که استعلاء معتبره یا معتبر نیست؟ حالا اون نکته ای هست که بعدن عرض میکنیم، ممکنه طلب از عالی به سافل امر باشد ولی بدون نکته استعلاء، نکته دیگه ای داشته باشه که بعدن عرض میکنم. عرض کنم خدمت شما، آقای شهیدی اینجا بحث رو مطرح فرمودن که اول تحریر، یعنی توضیح اصطلاحات بحث کردن، ابتدا اینکه علو به معنای علو عرفی، یعنی علوی که ممکن است دخالت داشته باشد، یتوهم دخله فی صدق الامر، علو عرفیه، چون این هم احتمالات واضحی که چون یه سری مثالهای احتمالات از کتابهای تاریخی میاد واضحه، من فکر میکنم خیلی دیگه نیاز نداشته باشه ما چیز کنیم. مواردی که عوام پادشاه امر میکنه، نمیدونم امثال این، امیر امر میکنه، امثال این ها، همینا امر اطلاق میشود بلا تعوله. یه نکته. نکته دوم استعلاء. استعلاء رو ایشون، من عبارتشون رو میخونم، ایشون میگه امال استعلاء فقط یراد بهی اظهار العلو و عدم و خفض الجناح کما ذکره صاحب الکفایه و قد یراد بهی اعمال المولویه و صدور الامر عن المولا بما هو مولا لا بما هو مرشدان او طبیب کما لو قال المولا لعبده المریض اشرب هذا الدواء و کان غرضه الطبابه لا اعمال المولویه و المراد من اعمال المولویه لیس الا عدم کون طلبهی به دال ارشاد الى ما فیه مجرد و رغبت المتکلم او مصلحت المخاطب کما هو ظاهر من حدیث بریره حیث قال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم تصالحی زوجک ورجعی الی فقالت له اتأمرنی یا رسول الله فقال لا و انما انا شافع. بعد ایشون گفته از ظاهر ان الاستعلاء الذي يحتمل دخله في صدق الامر و اعمال المولويه دون اظهار العلو و عدم خفض الجناح لعدم اعتباره في صدق الامر جزما. ایشون اینجوری میگه، میگه استعلاء اون تفسیر مرحوم آخوند نیست، استعلاء یعنی اعمال المولویه که قبلا هم اینجوری معنا کرده، صدور الامر عن المولا به ما و مولا. به نظر میرسه برخلاف فرمایشی که ایشون فرمودن جزمن، جزمن مراد آقایون از استعلاء این معنایی نیست که آقای شهیدی مطرح کنه. حالا معتبر است که معتبر نیست رو نمیخوام بگم. اونهایی که ادعا میکنن استعلا کفایت میکنه جزمن مرادشون این نیست، چون این معنایی که اعمال المولویه که ایشون میکنه این معناش اینه که مولا هست و اعمال مولویت میکنه. ظاهر این معناش اینه که صدور الامر من المولا بما انه مولا، صدور الامر من المولا بما انه مولا. اگر این معنا باشه که امر به ما از مولا بما انه مولا صادر شده باشه، معناش اینه که استعلا در رتبه قبلش عالی بودن خابیده، یعنی اونایی که قائل به استعلا هستن عالی بودن رو هم معتبر میدونن، عالی مستعلی میخوان بگن. اگر مرادتون از اعمال المولویه یعنی شخص خودش رو مولا فرض کنه، خودش رو مولا فرض کنه، امثال اینها خودش رو مولا فرض کردن، اون همون اظهار الالوفی هست که مرحوم آخوند میگه، چیز دیگری نیست. یعنی اظهار المولویه یعنی اگر مرادتون از اعمال مولویت، اعمال مولویت از مولا به ما و مولاست، یعنی کسی که واقعا مولاست، اون قطعا این معنا معتبر نیست. کم این که اون عبارتی که ظاهر کلام آقای شهیدی هست اون قطعا معتبر، یعنی قطعا اون کسانی که استعلا رو به عنوان تنها شیء معتبر میدانند مرادشون از استعلا این جهت نیست. این یه نکته. نکته دیگه، حالا یه نکته هم اصلا در مورد عبارت مرحوم آخوند عرض بکنم. مرحوم آخوند حرفش اینه، میگه عالی ولو مستخفض جناح باشد، عالی ولو مستخفض جناح باشد، این طلبش امر است. این معناش این نیست که استعلا رو به معنی مستخفض جناح هم معنا کرده. آقای شهیدی به مرحوم آخوند نسبت میده که مرحوم آخوند خفض جناح رو معنای استعلا گرفته. در اینی که هست استعلایی که مرحوم آخوند در واقع، حالا اینجوری ما تعبیر بکنیم، من حالا عبارت رو اینجور بگم، این قضیه ما یه موقعی استعلاء رو در کنار علو مطرح میکنیم، یک موقع استعلاء رو مستقلن مطرح میکنیم. استعلایی که در کنار علو مطرح میشود به عنوان جزء دیگر، یعنی اون کسانی که هم علو رو معتبر میدانن هم استعلاء رو معتبر میدانن، اینها دو جور ممکن استعلاء رو معنا کنند. یک معنا اینه که عالی اگر از جهت عالی بودنش، از جهت اعمال مولویتش طلبی صادر شود، اون امر است. عالی طالب من حیث انه عالن. یه موقعی نه، میگیم اون استعلایی که در مورد عالی هست نه به اعتبار به این جهته، اون اینه که آیا خفض جناح میکند یا خفض جناح نمیکند. یعنی جایی که عالی خفض جناح میکنه، این دوتا تفسیر در مورد کسانی که هم علو و معتبر میدانند هم استعلا رو معتبر میدانند کاملا طبیعیه، این دوتا تفسیر. و الا اون کسی که فقط استعلا رو معتبر میداند، این تفسیر آقای شهیدی قطعا در موردش درست نیست، که اعمال المولویه صدور و طلب، تعبیرشون اینه که صدور الامر عن المولا به ما و مولا، صدور الامر عن المولا به ما و مولا اگر معنی استعلا باشه، اون کسی که فقط استعلا رو معتبر میدونه که نمیتونه استعلا رو این معنا بکنه. بله، اون کسی که استعلا رو در کنار امر، در کنار علو معتبر میدونه، این تفسیر در موردش اشکالی نداره. عرض کنم خدمت شما، و من تصور میکنم که در واقع اگر کسی بخواد در مورد امر استعلا رو معتبر بده، یعنی اون چیزی که طبیعی هست ما معتبر بدانیم، علو به اون معنی قطعا معتبر نیست. چون عرض کردم در مواردی که سافل نسبت به عالی دستور میده، قطعا صدق امر میکند. میگیم لمت امر و عباکی که مرحوم آخون میگه اینا به اعتبار استعلاعش هست، چون که این لازمش اینه که این یک تجوزی باشه که ما تجوز احساس نمی کنیم. این موردی که سافل نسبت به عالی مستعلیاً امر می کند، طلب می کند، این قطعا هم صدق می کنه. این حالا آیا خود اون استعلاء نکتشه یا نکته ملازم استعلاء، اون حالا بعد عرض می کنم، اون یه بحث دیگه ای هست. خب اینجا آقای شهیدی یه نکته رو عرض بکنم. آقای شهیدی سه تا کلمه فارسی، ما حالا ما یه مشکلی در بعضی از واژه‌های عربی داریم، اون اینه که خب عرب که نیستیم مجبوریم ترجمه کنیم عبارت عربی رو به فارسی، درک فارسیمون رو ملاک قرار بدیم، بعد برگردیم. یه مشکلی هست که ما داریم. آقای شهیدی هم اینجا برای اینکه امر رو بفهمه مجبور میشه به فارسی ترجمه کنه که امر مرادف کدوم کلمه فارسیه. و به هر حال ما فارسا همه این مشکل برامون هست دیگه، ما هر کار کنیم باید برای فهمیدن ترجمه فارسی کنیم، چون حق الفاظ عربی رو به اون معنا نمیفهمیم. آقای شهیدی میگه سه تا واژه فارسی هست، باید دید امر مرادف کدوم یکی از اینهاست. یکی کلمه فرمان، فرمان دادن. یکی کلمه دستور دادن، یکی کلمه خواستن. ایشون میگه اولا تفاوتایی که ذکر میکنه بین فرمان و دستور، میگه فرمان باید طرف عالی باشه تا فرمان صدق کنه، ولی اگر کسی عالی نباشه و به جهت عالی بودنش مطلبی نگه، این دستور صدق میکنه ولی فرمان صدق نمیکنه. مثلا میگیم پزشک دستور داد به من که مثلا فلان دارو رو بخورم، ولی نمیگیم پدش فرمان داد. فرمان داد درش یک نوع استعلا و علو و همچه چیزایی خوابیده. بعد ایشون میخواد بگه که نه، بین کلمه امر به معنای فرمان دادن اگر باشه علو معتبره، اگر به معنای دستور دادن باشه علو معتبر نیست. بعد خود ایشون میخواد بگه ممکنه ما بگیم در اصل لغت نه به معنای دستور دادن هست بوده نه به معنای فرمان دادن. این تعبیری که ایشون کرده در اصل لغت تعبیر دقیقیه. من تصور میکنم که کلمه امر مفهومش از مفهوم صدر، یعنی دوره صدور روایات و قرون اولیه تغییر کرده. قبلا یه معنایی داشته، الان معناش تغییر کرده. الان امر به معنی فرمان دادنه و در فرمان دادن برخلاف فرمایش آقای شهیدی استعلا معتبره نه علو، ولی استعلا معتبره. فرمان، من بچه‌ای که به باباش چیز میکنه میگیم چرا فرمان میده به بابات، و حیاتن هم میگیم فرمان میدید. امر ابن اباه قبیحون، این که میخواییم بگیم خدا امر میخواییم بگیم قبیحه، نه اینکه الفعل الذي يعتقد عبد انه امرون. نه، مثلا عبد ممکنه این فعل خودش رو هم همچی اعتقادی هم مطرح نکنه، دیگری داره اینو به کار میبره، دیگری داره به کار میبره امثال اینها. نه، اینجور نیست که عرض کنم فرمان، امر به معنای فرمان الان ما میفهمیم. و زمخشری در کتاب مقدمت الادب که نمیدونم فرهنگ عربی فارسی قدیمی تر از مقدمت الادب هست یا نیست، کتاب خیلی مهمیه، اینجا میگه که امر به کذا بفرمودش به فلان کار، اینجوریه. بعد اعتمره فرمان به جای آورد فرمان برد. امره که متابعش میشه اعتمره، در هم امره هم در اعتمره رمخشری در مقدمه ذوالادب صفحه 271 کلمه فرمان رو بحث کرده. ولی استعمالاتی که در قرآن و در روایات و در کتب تاریخی وجود داره با فرمان سازگار نیست. اینی که آقای شهیدی اومده به جای فرمان به معنای خواهش، خواستن معنا کرده، ولی به نظر میرسه که نه، اون معنای که آقای شهیدی هم میگه همه موارد چیز رو پوشش نمیده و امر در لغت به معنای به اصطلاح حس الزامیه، بعث الزامیه، یعنی الزام تو خوابیدش خوابیده، ولی بعث الزامی. این دوتاش با هم، هم باید بعث باشه هم الزامی باشه. حالا شواهدی که اتفاقا دیدم این بعد این شواهدی که آورده، یه سری شو من از حاجه ها از قدیم شنیده بودم، احتمالم میدم آقای شهیدی هم از حاجه ها شنیده باشه. از خیلی قدیم این رو از حاجه ها، من ما معالم میخوندیم خدمت حاجه ها سال 61-62 بود، حدود 40 سال قبل، بیش از 40 سال قبل بود، این بحث عوامر رو اینها رو خدمت ایشون بودیم. یادم رفته تو اون بحث بود یا تو بحث یه مقداری هم خارج الفاظ خدمتیشون، شاید نه تو خارج الفاظ بود، خارج الفاظ 4-5 سال بعد بود، سال مثلا 65-66 این سالا بود. یعنی اون موقع حاج آقا میفرمودن که امر به نظر میرسه که به معنی الزام هست. شواهدی ذکر میکردن، یکی عرض کنم خدمت شما، یک شاهدی که آقای شهیدی هم اینجا آورده، عبارت تاریخ طبری بود. تاریخ طبری در ذکر نامنگاری حضرت مسلم به امام حسین اینجوری تعبیر کرده که مسلم نامه نوشت به امام حسین، عبارتش رو براتون بخونم: كتب مسلم بن عقيل من الكوفه للحسين عليه السلام و امره بالقدوم. آجاهایی فرمودن که حضرت مسلم به عقیده طبری نه عالی بوده نه مستعلی بوده، چون این عبارت طبری داره به کار میبره، نه اینجور میشه توهم کرد که عالی، حضرت مسلم رو طبری عالی میدونسته نه مستعلی، حتما اینجور نیست که اینقدر طبری پرت از معرکه باشه که اینجوری اعتقاد داشته باشه. پس بنابراین امرهو باللزوم یعنی چی؟ یعنی بعثهو لزومن، بعثن الزامیگن، بعثهو یعنی حاجا. البته تعبیر این بعثه و بعثن لزومیان از منه، حاجا تعبیر میکردن که در امر الزام خوابیده، امر نه درش علو خوابیده نه استعلا خوابیده، الزام خوابیده. آقای شهیدی این رو معنا میکنن که خواست از امام حسین، به نظر میرسه این امره او بالاتر از خواسته. خواستن یک معنایی هست که ممکنه خواست الزامی باشه ممکنه الزامی نباشه، در حالی که این به نظر میاد امره بالقدوم نمیخواد بگه صرفا یک خواهشی کرد امثال اینا. این مقام مقام بالاتری از اونه، یعنی گفتش که حتما باید بیایید، درخواست حتمی، حتمیت و لازم بودن در اون درخواست باید درج بشه، بعث حتمی، بعث لزومی، یا همچی چیزی هست. شاهد دیگه ای که حاج آقا ذکر میکردن این مطلب بود که پیغمبر میفرمایند که عرض کنم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. ایشون میفرمودند که حالا لامرتهم بالسواک، حالا این رو آقای شهیدی خب میگه معنی خواستن هست. حالا ببینید ما همین رو ترجمه کنیم به خواستن، ببینیم عبارت درسته. اگر برای مردم دشوار نبود از مردم میخواستم که مسواک بزنن، یعنی پیغمبر نخواسته از مردم مسواک بزنن، خواسته دیگه. اینی که ما ترجمه بخوایم این جمله رو بکنیم، ترجمهش اینه که مردم رو ملزم میکردم که مسواک بزنند، بعث لزومی میکردم، حس حتمی میکردم، اون چیزی که منشأ مشقت هست این الزامی هست که در این بحث وجود داره و امر اینجا ازش این معنا استفاده میشه. یه نکته ای رو هم اینجا عرض بکنم، اون اینه که حالا بعد مثالای دیگه بحث رو هم میزنم، تو جلسه آینده این بحث رو تکمیل میکنم. یک مطلبی تو کلمات آقایون چیز، یه مثال معروفی هست، یه جمله معروفی هست که معمولاً بهش استدلال شده برای اینکه امر دال بر وجوبه، که فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم، اون آیه شریفه، آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، که وعده عذاب داده شده بر مخالفت از امر. خب اینجا استدلال شده به این آیه بر اینکه امر دلالت بر وجوب داره. البته اینجا یک اشکالی مطرح هست در جای خودش، این بحث رو تو صیغه امر آوردن، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اینکه صیغه امر همه جا کلمه امره که ماده امر هست در موردش بشه اطلاق کرد اول کلامه. ممکنه ما بگیم همه جا صیغه امر رو نمیشه در موردش امره اطلاق کرد، ولی در بحث ما این مفیده، چون ما بحث ماده امره نه صیغه امر، بنابراین به این آیه در ماده امر ما میتوانیم تمسک کنیم. خب اینجا یه اشکال معروفی هست، میگن اینجا استعمال شده، استعمال اهم از حقیقته، شاید مجاز باشه. خب اینجا پاسخ این مطلب این هست که باید دید واقعا اینجا انسان احساس تجاوز میکنه یا نمیکنه. ما گفتیم استعمال بلا تجاوزن، بلا تعولن، بلا عنایتن. آیا اینجا ادعا مطرحه؟ یعنی کسانی که از، یعنی خداوند این امری که اینجا اطلاق کرده ادعا میکنه امر است؟ ببینید من اصلا اگر امر به معنای مطلق طلب باشه، شما این همین مطلق طلب ترجمه فارسیش همون خواستنه، این کسانی که از خواسته های خدا، خواسته های خدا رو اطاعت نمی کنن و مخالفت می کنن، اینا باید بترسن از عذاب الهی. وجدانن این معنا قبیحه، چون خواسته های خدا ممکنه خواسته های الزامی باشه، ممکنه خواسته های ندبی باشه. بحثم اینه که کسانی که از طلب الهی مخالفت میکنند، اینجا خب طلب ممکنه، یعنی ما به کار بردن واژه طلب رو به جای این چیز عرفی نیست، ولو بخوایم یک نوع ادعا و تجوز کنیم، چون ادعا و تجوز اینجا جاش نیست. این که ما بگیم طلبی که به معنای مطلق طلب هست در مورد ادعا کنیم که در مورد غیر طلب وجوبی وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ که وجود داره. ادعا باید فرض کنید ما گاهی اوقات میگیم یا اشباه الرجال ولا رجال، به کسی که نشانه های مردی درش نیست مردیت رو ازش سلب میکنیم، ادعا میکنیم که مرد که هست ما میگیم یه مرد میخوام برای من این کار رو انجام بده، یه مرد میخوام. ادعای من این هست که اونایی که غیرت ندارن مرد نیستند، اونایی که اصالت و سعه در حقشون جاری هست اونا امر نیست، مرد نیستند، امثال اینها. خب این اونجاها میشه، ولی آیا در جایی که اینجا جای ادعا هست که بگیم کسانی که خواسته های خدا رو انجام نمیدهن معذب خواهند شد در جهنم؟ خواسته های خدا رو بگیم که نه، آن چیزی که ندبی هست و وجوب نیست اصلا خواسته خدا که نه نیست. آیا این ادعاش هم درسته؟ به نظرم چیزی ادعاش درست نیست، یعنی عرفاً ادعا نمیشه کرد اون چیزی که خواسته ندبی هست اصلا خواسته نیست، اون چیزی که مطلوب استحبابی هست اصلا مطلوب نیست. و این خودش نشانگر فلیه و این لدین یو خالفوران امره اینی که استعمال بلا تعولن هست، بنابراین در این امر اینم جز شواهدی است که در امر معنی الزام خوابیده. فلیه و این لدین یو خالفوران امره یعنی از خواسته های حتمی خداوند، از دستورات الزامی خداوند. وقتی سرپیچی میکنید اونها باید منتظر عذاب الهی باشید و امثال اینها. بنابراین حالا این یه مکملاتی داره، نمونه های دیگه ای داره که حالا تو کلام آقای شهیدی هم ملاحظه بفرمایید و تو کلمات آقایون دیگه هم اینجا هست که ما بحثش انشالله شنبه دنبال خواهیم کرد. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد. یه نکته ای الان من فراموش کردم اینم تذکر بدم، تو مطالعه که میکنید این مطلب رو توجه داشته باشید. ممکنه ما بگیم عرفاً امر و نهی همسان هستن، یعنی امر اگر برای مطلق طلب باشه نهی هم برای اعم از تحریم و کراهت باشه، یعنی ممکنه برای فهم کلمه امر از کلمه نهی هم استفاده بشه، البته به شرطی که این مطلب که امر و نهی دقیقا مخالف هم هستن از جهت مفهومی به عنوان ارتکاز پذیرفته بشه، و ظاهرا هم همینجوره، مطلب هم درسته. بنابراین ما میتوانیم احیانا برای فهم امر از نهی هم استفاده کنیم. اگه مثلا گفتیم نهی در موارد کراهت هم نهی به کار میره، ممکنه بگیم امر هم در موارد استحباب هم امر به کار میره. این بحثاش بحث امر و نهی به نظرم با همدیگه یه مقداری توامان هست. آقای شهیدی هم تو ضمن یه بحث بحثاش به همون امر و نهی اشاره میکنه که گرنه امر و نهی معناهاش متشید هستن، همدوش هستن، هر دو در یک رده هستند، و اینو ملاحظه بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد.